مردم، بزرگان، ریش سپیدا میدونن که بهتره که با گفتگو و صلح و دوستی این کار انجام بشه و خیلی کم، خب با توجه به جمعیت 90 میلیونی ما، خب خیلی کمی مسائل به دادگاه ها کشیده میشه و واقعا هم مستاجرین هم مجرین یا زن و شوهرها معمولا تا دیگه جونشون به لبشون نرسه یا خیلی لاینحل نباشه به دادگاه مراجعه نمی کنن.
بله، این سرقفلی هم که فرمودید به نوعی قانون اومده اینجا سرقفلی رو، چون که طرف خریده و یک مالکیت ایجاد کرده، مالکیتش رو محترم شمرده، اون حقی که خودش داده بر اساس تداوم در حقیقت فعالیت به اسم حق کسب و پیشه بر اساس انعقاد اون قرار داد، میگه حالا که تو اهلیت نداشتی خودم ازت میگیرم. اینطوری میتونیم دستبندی کنیم؟
بله همینه، عیناً همینه. بله
بسیار عالی. و حضور شما عرض کنم که در خصوص تسویه چنین مواردی که باید حالا یه پولی بده بستون بشه و اینها، اگر صلح و سازش و توافق باشه که خب حتی برای تخلیه کردن که خب مشخصه طبق عرف انجام میشه، اما مثل خیلی از موارد دیگه احتمالاً قانون میگه که اگر صلح نکردید من خودم میگیرم پولو، بلوک در حقیقت مسدود میکنم و خودم واریز میکنم به حساب فرد و در حقیقت قانون کار رو تمام میکنه دیگه، تمام مراحل دیده شده، درسته؟
بله،
تمکین کردن و بحثای کارشناسی و اینکه مثلا توافق نداشته باشن رو ارزش گذاری سرقفلی یا چگونگی پرداخت، نهایتا قانون میاد در حقیقت کار رو یکسره میکنه دیگه.
بله، مثلا طرف روی قیمت سرقفلی توافق ندارن، خب به کارشناس ارجاع میشه، ولی خب طرفین حق اعتراض به نظر کارشناس رو دارن، میره 3 نفره، 5 نفره، 7 نفره.
بله بله. هزینه های مرتبط هم داره البته.
اما مستاجر میگه نه من سرقفلی رو نمیخوام، تخلیه ام نمیکنم. میگیم نه. این حالا تعیین شد، فوقش آقای موجر میره اینا به نزد صندوق سپرده دادگستری میسپره و تخلیه صورت میگیره. آقای مستاجر هم هر وقت دوست داش میتونه بره این سرقفلی رو از اون حساب دادگستری برداشت بکنه.
بله. فقط یه نکته کوچیک در موارد این چنینی که قهری میشه تخلیه، اون مواردی که هست در حقیقت وجود داره در عین مستاجره، در اتاق و در اون ساختمان و در اون،
آره،
بلکه اینا... اون کجا برده میشه اینا؟
بله. قانون چی میشه؟ جناب خوشکام، یه قانونی داریم تحت عنوان قانون اجرا احکام مدنی،
بله،
مصوبه سال 56 هست که بعدن هم یه قانون نحوه اجرای احکام اضافه شد، قشنگ تمام این موارد پیش بینی شده. اینا اگر که با رضایت صورت نگیره با حضور نماینده دادستان در باز میشه و اموال به امین سپرده میشه، در درجه اول به خود موجر یا مالک، حالا چه در مسکونی ممکنه پیش بیاد تخلیه که آقای مستاجر تخلیه نمی کنه، در تجاری هم همینجور فرق نمی کنه. عرضم بزرگ شما که اگر کسی نباشه مستاجر اموال تحویل بگیره، تحت عنوان امین یا حافظ سپرده میشه به حافظ،
تعریف شده که چه کسیه به پرسون. بله، به هر حال خب اینم جالب، یاد اون درخته افتادم که طرف همسایه‌اش رو اذیت میکرد، آخر سر حضرت رسول فرمود که اصلا این درخت رو بیا بکن و ببر که درختت رو بگیر و ببر. حالا خلاصه گفتم، عرض کردم درسته این مورد؟
بله، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام از همون درخت بود که اتفاقا اون طرف رو بکنم مسیحی بود و تو خونه مسلمان یه درختی داشت که، یا برعکس بود، خونه مال مسیحی بود، این آقای مسلمون یه درختی اونجا داشت، هر روز هر شب و نصف شب میگه من خواهم برم به درختم سر بزنم.
بله.
و که پیامبر دیگه هر چی گفت بیا به جاش پول میدم، خونه میدیم، باغ میدیم، قبول نکرد. حتی من تک میکنم تو حدیث هست که گفت در بهش به شما یه چیزی میدیم عوض اون، قبول نکرد و دیگه پیامبر فرمود که لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و دستور داد برن اون درختو بکنن و دیگه اون از
اذیت آزاراش راضی بشه، راحت. بله، خب خیلی متشکرم از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها با موضوع تعدی و تفرید در محل اجاره توسط مستاجر، با همراهی استاد ارجمند جناب آقای حمیدرضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور. میخوایم جناب آقای محمد باقری سخنان و در حقیقت پرسش های یکی از شنوندگان عزیز رو بشنویم که در حقیقت ارسال کردن، ضبط شده و ببینیم که فرمایش این شنونده چیه و چه کمکی شما میتونید بهشون بکنید.
در خدمتتون هستم. ببخشید آقای ملازی.
ببخشید، من مستاجر هستم و خیلی سخت خونه پیدا کردم و خیلی هم مشکلات دارم. نمیدونم چیکار باید بکنم. نمیدونم. به هر حال باید مشکلات حل بشه، مشکلات همه حل بشه، نه تنها من. من کسی نیستم که بخوام بگم من برای همه میخوام. همه مشکل دارن، همه بدبختی دارن، همه بیچارگی دارن. خیلی من که خودم شخصا خیلی مشکل دارم. بی نهایت مشکل دارم. بی نهایت من خودم قبلا خونه داشتیم، خونه رو فروختیم، از اون صاحب خونه رو اجاره کردیم جناب. بعد این صاحب خونه بی نهایت ما رو اذیت کرد، آخر اومد با داد و بیداد ما رو از اون خونه بیرون کرد. بعد چیکار کرد؟ به خاطر یک ماه تمدید نکردن اجاره نامشه، 10 میلیون از ما پول گرفت. آقا 10 میلیون شوخی نیست تو این موقعیت زندگی. برای یک ماه، برای یک ماه زندگی کردن توی اون خونه که ما اجاره نامه رو تمدید نکرده بودیم، از ما پول گرفت 10 میلیون. خسارت گرفت. روزی 2 میلیون بچه ما پول بدید و ما مجبور شدیم بدیم. درست این کار؟ نه خدا وکیلی درست این کار. من کارگر چجوری بیام بدم؟ ولی به هر حال با حد بدبختی که وجود کردیم و دادیم. شوهر من یه آدمیه که پادر کمردر داره، کار نمیتونه بکنه، از کار افتاده است. من خودم خونه دارم، چجور بعد این پول من تهیه میکردم؟ ولی به هر حال با قرض و قرضه با ما این بر اون بر ما جور شدیم دادیم. تو اون قرآن به این صاحبخونه ها بگید یه مقدار کنار بیان با این مستجرین کتایی مثل من. از من بدترم وجود داره تو مملکتمون. بگید کنار بیان، خواهشن انصافا کنار بیایید، اینقدر اذیت نکنید. به خاطر یه اجاره نامه‌ای که من نکردم یک ماه 10 میلیون شما از من پول گرفتید. خدا رو خوش میاد، خدا رو خوش میاد. و چقدر ما رو اذیت کردی، چقدر ما رو سرکوب دادی توی محلی که 50 سال زندگی میکردیم، آبرو حیثیت برای ما نداشتی شما. من مراجعه کردم به مجلس قانونی ولی خب نتیجه ای نگرفتم، هیچ عملی برای من انجام نشد متاسفانه. دیگه نمیدونم به چی باید مراجعه کنم. بله از آقای محمد باقری میخوام تکن، یعنی التماس میکنم پاسخ سوال منو بدن، نه سوال من، سوال کسایی مثل منو. عاجزانه ازشون درخواست میکنم پاسخ سوال منو بدن. ممنون میشم.
بسیار خوب، انشالله که خدا کمکی بکنه و در حقیقت با همراهی مردم و مسئولان بار زحمات مستجران کمتر بشه. خب جناب محمد باقری، شنیدید فرمایش شنونده عزیز ارجمند رو؟ دو تا دسته‌بندی فکر میکنم من از فرمایشاتشون داشتم. یکی این که بالاخره توصیه اخلاقی بشه و این که جانب انصاف رو داشته باشن صاحب خانه ها، و این که حالا ضرر زیان به این عزیز در حقیقت وارد شده و متحمل خسارت شدن به دلیل اینکه مثلا بعد از تمدید قرارداد، حالا یک ماه یا چند روزی که اضافه تر موندند، احتمالا تو بند قرارداد نوشته بودن، درسته؟ به خاطر همین در حقیقت ازشون پول حالا زیادی گرفتن. راهنمایی میفرمایید که حالا اصلا چرا چنین شده و چه کار باید میکردن که این اتفاق نیفته؟
عرض کنم که ما هم با این خانم همشهری محترم ابراز همدردی میکنیم. واقعا مستأجری سخته تو این دور زمانه و عمده درآمد و به هر حال اون هزینه های زندگی میره بابت اجاره. حالا انشالله با سیاست های کلی برای ساخت مسکن، برای ساخت خونه های استیجاری این مشکل برطرف بشه. اون چیزی که مسلم هست، خب به هر حال ببینید عقد اجاره دو طرف داره، یکی مالک یکی مستأجر. اونم ملکشه، مالشه. حالا ایشون تمدید نکرده دیگه، به هر حال ما اینجا همینجا چون ایشون فرمودن من اطاعت میکنم و واقعا از همه مالکین، موجرین، همشریا، هم وطنای عزیز میخواییم که چون رادیو سرافتری هست پخش میشه، تا اونجا که میتونم به همدیگه کمک کنم به هر حال رحم کنن تا خدا به ما رحم بکنه و دست هم دیگر بگیر. عرضم حضور شما که در رابطه با این یک ماهی که ایشون فرمودن، همونجا که شما اشاره کردید جناب آقای خوشکام، یا یک وجه التزامی بوده که بابت هر روز تأخیر مثلا روز 200 هزار تومان پرداخت شود، یا اینکه نه اصلا وجه التزام هم نبوده، طبق قانون یا قانون مدنی و سایر قوانین موجر و مستأجر، اگر مستأجر بدون رضایت موجر هر مدتی 10 روز، 1 ماه، 2 ماه، 1 سال، 2 سال در محل مورد اجاره تصرف داشته باشه، اجرت المثل تعلق میگیره. اجرت المثل غیر از اجاره بها. اجاره بها مثلا ما 2 میلیون تومان با هم دیگه توافق کرده بودیم، ایشون نمیتونه بگه من یه ماه اضافه نشستم 2 میلیون به شما میدم. اجرت المثل رو کارشناس تعیین میکنه، حتی موجر هم نمیتونه بگه به من 10 تومان بده یا 20 تومان بده. اجرت المثل تعلق میگیره چون روی این مدت توافقی نداشتن برای مبلغش.
حجرت مصر رو کارشناس تعیین میکنه برای اون یک ماه،
مبناش قیمت روزه مبناش.
بله طبیعتاً هم به نسبت نرخ پارسال و پیارسالی که اونا قرار داشتن اضافه تر هست.
درست.
بنابراین یا همون بچه التزامی که تو قرارداد بوده که شما اشاره کردید، یا اینکه نه خب طبق قانون بیشتر از مدت اجاره نشسته و به موجر اجرت المثل تعلق میگیره و اجرت المثل هم طبق نظر کارشناس تعیین میشه.
بسیار خب، یعنی عملا قانونی بوده اگر این دوتا بوده.
بله بله.
تا کننده محترم میفرمایند که الان هم این شنونده ارجمند روی خط ارتباطی حاضر هستند، اگر اجازه بفرمایید من فقط این رو بپرسم که آیا وجه التزام، سلام میکنم سلام میکنم و یک سوالی بپرسم. سلام شنونده ارجمند.
سلام علیکم، بفرمایید.
خواهر ارجمند، حضورتون عرض کنم که آیا در اون قراردادی که داشتید و منقضی شد، معمولا وسطای قرارداد حالا بنگاهی ها هستش، می‌نویسن در صورتی که تخلیه نشه یه عددی رو می‌نویسن، چیزی نوشته بودن؟
نه خیر فکر نکردم، چون این خونه وارثی بود، مال پدر شوهرم بود.
بله.
رو این حساب ما فروختیم، خونه مال خودمام نبود.
درسته.
وارثی بود فروختیم و قیدی نکرده بودن توی اجاره نامچه.
و این عدد رو چجوری، یعنی حکم گرفت که این 10 تومن رو بگیره؟
نه خود طرف گفت باید، شوهرم یه مقدار پول دستشون داشت رو حساب پول پیشی که داده بودم پرداخت کرده بودن، اونو دیگه بهمون ندادون 10 میلیون رو. خب می‌ذارم تو حساب اجاره نامچه که تمدید نکرد.
خب فکر کنم یه خورده فرق کردم. آقای محمد باقری عزیز شما راهنمایی بفرمایید.
بله بله، این در واقع من فکر کردم حکم قانون یا شورا بوده که اینجوری نبوده و دیگه خودشون حالا یا خسته شدن یا زله شدن یا توافق کردن که اون مبلغ رو بدن و اونجا اون حل بشه قضیه. به هر حال نظر قانونی اگر بیشتر از مدت اجاره در تصرف مستأجر باشه به موجر اجرت المثل تعلق میگیره که این اجرت المثل هم طبق نظر کارشناس
باید بشه.
جناب میبخشید شرمنده شارت میکنم، وقتی ما راضی نبودیم من این پولو باید به کسی دیگه برمیگردم، بل اجبار این پولو از من گرفته چطور رضایتی وجود داشته باشه؟ من راضی نبودم، یعنی بل اجبار این پولو از ما گرفت، نداد به ما که ما برگردونیم به طرفی که ازش گرفته بودیم.
من کمک کنم به بحث شما محمد باقری. اجارتون چقدر بودش؟
بله.
اجارتون چقدر بودش سرکار خانم؟ میخوام
ما اجاره نمیدادیم.
نه منظور
اجاره نمیدادیم.
چقدر بود اون پول پیش
گرفته بودن بدون اجاره؟
حضور شما عرض کنم که ببینید کارشناس ارجمند برنامه فرمودند که یا داخل قرارداد اگر نوشته باشند که در صورت عدم تخلیه مثلا این اتفاق میفته اینقدر رقم باید پرداخت کنه یا روزانه اینقدر، طبق اون باید عمل شه. اگر ننوشته بله اگر ننوشته باشند هم مبلغی خواهناخا بیش از اجاره، چون به روز حساب میکنه کارشناس، میاد میگه اینجا مثلا 1 تومن میارزیده پارسال اجارهش، الان مثلا 2 تومنه، میاد میگه خیلی خوب ماهی 2 تومن رو شما باید بدید مثلا. فقط اجازه بفرمایید، کارشناس باید نظر داشته باشه تا قانونی باشه، اما اگه همینطوری گرفته آقای محمد باقری فرمودن دیگه خب یه جورایی دیگه شما مجبور بودین و گرفته، قانونی شاید نباشه این کارشون، میتونید پیگیری کنید. درست جناب محمد باقری؟ من می‌خواستم
بله اگه توافقی نبوده به هر حال این حقو دارن.
خب من چیکار میتونم بکنم؟ کاری میتونم انجام بدم؟ من اینکه 55 سال توی اون خونه زندگی کردن، مال پدر شوهرم بوده، شوهرم توی اون خونه به دنیا اومده، یعنی حق یک ماه زندگی کردن رو نداشتیم توی اون خونه. بعد 55
حالا استاد برای پیگیری رو میفهم، استاد به کجا مراجعه کنن حل اختلاف؟
بله خب ببینید مباحث حقوقی و ملکی و اجاره و اینا خیلی ظریف و پیچیده است، باید ببینیم روابط این قراردادشون چی بوده. 100% این مال همون آقایی بوده که به هر حال به ایشون گفته بلند شو از اون محل، بله اینا میشستن اونجا.
بله دیگه گفتن که فروختن به اون آقا.
اینا باید مراجعه بکنن، به یک حقوقدان مراجعه بکنن، دلایل و مدارکشون رو ارائه بدن، اگر مدعی حقی هستن بررسی بشه و 100% میتونن از طریق قانون اقدام بکنن.
بله ممنون علوستتون.
خواهش میکنم، متشکر از همراهی شما شنونده ارجمند.
خواهش میکنم،
زنده باشید، تن درست باشین انشالله. ممنون جناب آقای محمد باقری. اگر اجازه بفرمایید شنونده ارجمند دیگری هم روی خط ارتباطی هستند، خیلی کوتاه بشنویم نظرات ایشون رو در خدمت شما شنونده هستیم. سلام شنونده ارجمندی که به ما پیوستید در برنامه آقای قانون آزادی گفتگو.
شما و جناب آقای باقری تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. من عذرخواهی میکنم، من یکی از جانبازانی هستم که خودم هم فرزند شهیدم، نزدیک 70 سالمه. من 10 سال پیش که در کرج زندگی میکردم مهشهر کرج خونه خریدم، پیش فروش بود، ولی من همه پول اون زمان دادم. ایشون 6 ماه میخواست بده، اومد به من گفتش که صاحب سازنده به 20 نفر فروخته. 10 سال من دارم به آقای همین محسنی نامه دادم، به وکیل گرفتم، پیش قاضی رفتم التماس کردم گفتم من مریضم نمیتونم از خودم چیز کنم.
جواب چی بوده؟
این سازنده که به صلاح فروخت به 20 نفر فروخته صاحب زمین میگم شما که من از شما خریدم، لطف کنی این به صلاح به من بدید. منم از اینکه آبروم نره رفتم توی روستاها دارم زندگی میکنم، از کرج 1000 کیلومتر دورم. الان نزدیک 10 ساله من هر کاری میکنم به حقم نمیرسم. از خدا میخوام، من در جوار امام رضا خواهش میکنم کمکم کنید، شاید بتونم اینجا با این برنامه شما دستم رو بگیرن، یاریم بدن. منم واقعا ناتوان و خیلی مثلا خیلی راه رفتم، هر ما نامه دادم گفتم بدین، ولی ایش کی به من جواب نده، یعنی یه نفر من گفته که حداقل به من کمکش بشه.
اول اینکه شما ولی نعمت مایی و تاج سر ما و خانواده هایی که
دستتون میبوسم، خواهش میکنم،
این از وظیفه در حقیقت کلامی ما. ما التماس دوام داریم در جوار حضرت رضا، اگر
بعدن نزدیکیش هستیم
اگر اجازه بفرمایید کارشناس ارجمند نکاتی رو خواهند گفت، چون احتمالاً این که یه مواردی هم هست راجع به اینکه حالا کی اول خرید و اینها احتمالاً نکاتی داشته باشه. بشنویم ببینیم جناب آقای محمد باقری چطور راهنمایی میکنن که ان شاء الله طبق اون برین جلو.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیز و التماس دعا داریم. عرض کنم خدمتتون که خب در موقع خرید، حالا اتفاق افتاده ولی حالا توضیح بدیم اشکال نداره، در موقع خرید اونا که با ما مشورت میکنن ما همیشه میگیم از مالک خرید کنید.
یعنی من از مالک گرفتم دیگه، بله، از خود صاحب زمین گرفتم.
فقط اگر از خود مالک شما خرید کرده باشید، نهایتا اینه که ایشون به تعهداتش عمل نکرده، یعنی نساخته، تکمیل نکرده یا تحویل نمیده،
یا تحویل میده. 70% کار خونه شده، 70% شده، ایشون میگه چون سازنده به 20 نفر فروخته این کار کرده من پول ندارم بقیهش رو تکمیل کنم، و بنابوده روز 100 تومن هم به من بده. خب بعد گفت تو نماز میخونی با خدا هستی، من ما 1 تومن میدم، ما 1 تومن هم به من نداد، 2 ما داد، دیگه نداد.
این راه حلی رو که استاد میگن و شما گوش بدید، ادامش رو بفهمید.
بله، راه قانونیش اینه که یا با توافق یکدیگر شما برید به همین وضع تحویل بگیرید، شما تامین دلیل میکنید، صورت جلسه میکنید، به همین وضع ناقص ملکتون رو تحویل بگیرید واحدتون رو. این بهتر از تحویل نگرفتنه. نهایت این هستش که شما مبادرت به تکمیل محل میکنید، در میذارید، نمیدونم گچکاری میکنید، سیم کشی میکنید، اون وقت میتونید اون خسارات و هزینه هایی رو که خودتون انجام دادید دادخواست بدید، پول رو از مالک بگیرید، و اگر مالکی نبود و فلان از اموالش توقیف کنید. به هر حال شما اون ملک رو که خریدید اگر تحویل بگیرید ولو به صورت ناقص به نفعتونه، یا اینکه نه میخواید خیلی شست رفته باشه که خب زمان بر هست و ما اونو پیشنهاد نمیدیم، این هست شما دادخواست الزام به تکمیل و تحویل و تفکیک و انتقال سند و همه رو که احتمالاً این کار شده باشه اینو تقدیم دادگاه میکنید و دادگاه هم محکومش میکنه. دادگاه هم طبق قراردادی که شما دارید مالک و سازنده رو محکوم میکنه به اینکه این واحد رو بسازن و تکمیل به شما بدن. منتها خب شما میگید تکمیل نشد همینجوری مونده ساختمون، خب بله، هیچ کاریش نمیشه بکنید. پس بهتر این هستش که به نظر من با وضع موجود تحویل بگیرید شما و شروع کنید، حالا حداقل تحویلتون باشه یا تکمیلش بکنید، بعدا هزینه‌هاش از ایشون بگیرید، یا به همون صورت که گرفتید سند بزنید و بفروشید، دیگه راه دیگه ای نداره،
هیچ کاری دیگه نمیشه کرد. آخه منم پول ندارم جناب آقای باقری.
شما بعضی خوبتونه، شما به نفعتونه، اینو خوب گوش کنید از بنده حقیر، تحویل بگیرید شما رو با همون وضع، منتها ایشون از شما رسید نگیره که من دیگر ادعایی ندارم رو گذشت کردیم، نه شما بگید به صورت ناقص تامین دلیل میکنید، کارشناس ببینه به همون وضعی که هست تحویل بگیرید، منتها همراهتون یه وکیلی حقوقدانی باشه، وقت ننویسه من دیگر ادعایی ندارم و اینا، نه شما فعلا با همون وضع تحویل میگیرید، بعدا خودتون تکمیل میکنید، هزینه هاشو از ایشون میتونید مطالبه کنید طبق قانون.
خیلی متشکرم، متشکرم از همراهی شنونده ارجمندی که ما همراه بودید به پایان برنامه.
خیلی ممنون از همتون، برنامه خوبتون هست، آقای باقری عزیز
متشکرم، در پناه خدا باشید، با شما خداحافظی می‌کنم. جناب محمد باقری عزیز متشکرم از شما. یک دو تا سوال دیگه موند، خب بالاخره رسیدن به درد دل و پاسخ دادن به نظرات شنوندگان هم خیلی مهم بود. ممنون از همراهی شما جناب آقای استاد حمیدرضا محمد باقری، قاضی محترم دیوان عالی کشور. با شما همراه ارجمند هم خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر شنوندگان عزیز، بدرود، در پناه حق باشید.
خب از همکارانمون در برنامه آوای قانون هم بسیار ممنونیم و همچنان همراه ما باشید در بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تا ساعت 14. خدمتتون عرض میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. چند قدم تا آسمان مانده؟ خدایا مگر نه که لطف تو سرشار است؟ مرا رها کن، رها کن از بندی که به پایم بسته شده. الهی چند قدم تا آسمان مانده؟ دست‌هایم را به آسمان بلند می‌کنم، ایستاده‌ام تا صدایت را بشنوم. تشنه صدایت هستم، بوی تپیدن در رگ‌هایم موج می‌زند. صدای اذان اشتیاقم را بیشتر می‌کند. الهی چند قدم تا آسمان مانده است؟ برای رسیدن به آسمان باید گوش جان سپرد به آیات خداوند. سوره انبیا آیات 41-50 رو بشنویم با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون أنفسهم ولا هم منا يصحبون. بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا وضياء المتقين الذين يخشون ربهم